خب رسیدیم به ساعت 17:30 و همراه میشیم با همکارانمون در برنامه گفتگوی سیاسی که به طور همزمان از رادیو گفتگو و رادیو انتخاب تقدیمتون میشه.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو و رادیو انتخاب. بسیار خوشحالم که با یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی سیاسی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. در همین ابتدای برنامه شهادت جانسوز و جانگداز شهید آیت الله رئیسی و همراهانشون رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنم. سامانه پیامکی 301035 پل ارتباطی ما با شماست تا نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بذارید. قسمتی رو دوستان عزیزمون در پخش آماده کردم، با هم میشنویم، برمیگردیم. بنده با مهمانان عزیز در استادیو خدمت شما خوبان خواهم بود.
ایران اسلامی یک پارچه به سوی شهادت رئیس جمهور شهید، وزیر امور خارجه و همراهان شهیدشان نشسته و با تشییع تاریخی این شهدا نشان داده است که رابطه ملت ایران با آرمان‌های انقلاب اسلامی همچنان محکم و پابرجاست. با این حال شاهد هستیم که در بستر قانون اساسی و مدیریت عالی نظام توسط مقام معظم رهبری، ظرف 50 روز خلأ موجود ناشی از نبود رئیس جمهور جبران و مسیر کشور بدون خلل به پیش خواهد رفت. این وضعیت نشان می‌دهد که هرچند این رخداد تلخ بسیار سهمگین است، اما مسیر انقلاب بدون وقفه رو به پیش است و کشور در بستر ثبات و اقتدار ملی انتخاب ریاست جمهوری را برگزار و دولت 14 را شکل خواهد داد. لذا حوادثی از این قبیل با وجود همه تلخی‌ها نه تنها مانع این حرکت نمی شود، بلکه اراده ملت ایران را دوچندان می نماید. در ادامه با بررسی این وضعیت به این پرسش پاسخ خواهیم داد که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 14 در کمترین زمان ممکن چگونه ثبات و اقتدار جمهوری اسلامی را به تصویر می کشد.
خب قرار هست که امروز در خصوص برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 14 در کمترین زمان ممکن صحبت بکنیم. در خدمت جناب آقای دکتر ثروتی، کارشناس مسائل بین الملل هستیم و همچنین جناب آقای دکتر امینی. آقای دکتر ثروتی سلام و عرض ادب، خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی، مهمان محترم و همه مردمی که این چند روز صبر زیادی و تحمل زیادی داشتن و برای این مصیبت تحمل کردن، عرض سلام و ادب و ارادت دارم و تسلیت بهشون میگم.
بسیار عالی. آقای دکتر امینی سلام و عرض ادب، خوش آمدید به برنامه گفته به سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان هم رادیو گفتگو هم رادیو انتخاب. تسلیت عرض میکنم شهادت خادم الرضا رئیس جمهور فقید شهید حضرت آیت الله رئیسی و هیئت همراه رو. واقعا جا داره تشکر کنیم از مردم فهیممون که این چند روز با حضور پرشور خودشون نشون دادن که پای انقلاب و نظام هست در خدمت شما.
اگر اجازه بفرمایید با آقای دکتر ثروتی شروع بکنیم. آقای دکتر ثروتی، خب در بستر اصل 131 قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری در ظرف 50 روز باید برگزار بشه. شما بفرمایید که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کمترین زمان ممکن چگونه به ثبات و اقتدار جمهوری اسلامی کمک می‌کنه؟
خب من اجازه میخوام ابتدا به ساکن با توجه به شرایط و فرایندی که جمهوری اسلامی دارد صحبت بکنم. کشور انقلابی ایران کشوری است که در بیش از 4 دهه فراز و فرودها، فراز و نشیبها، به یک کشور آب دیده و با تجربه‌ای مبدل شده. فی الواقع می شود گفت که جمهوری اسلامی ایران با در واقع پذیرش و تحمل بسیاری از مشکلات داخلی و خارجی و مواجهات مختلف با دشمن، تحمل تحریم ها و بسیاری از مصائب و مشکلاتی که استعمارگران بر علیه جمهوری اسلامی ایجاد کردن، با موفق بیرون آمدن از این به اصطلاح طوفان و کوران حوادث به یک کشور با تجربه‌ای مبدل شده و خب طبیعتاً به یک ثبات سیاسی بسیار مناسب و خوبی رسیده است. مهمتر از همه بعد از بحث قانون وجود وسایه پربرکت مقام معظم رهبری است که دیدید با توجه به اینکه در هر کشور این حادثه اتفاق می افتاد ممکن بود که نوساناتی داشته باشند، تلاطم هایی داشته باشند، با وجود مقام معظم رهبری در نظام جمهوری اسلامی دیدید که با یک آرامش و ثبات و تو معنینه خاصی نظام دارد از این مرحله عبور میکند و انشالله با در چارچوب قانون اساسی و اصل 131 انشالله با یک انتخابات نچندان دور انشالله یک فضای بهتری رو برای این نظام تجربه خواهیم کرد. انشالله با این فرایند فکر میکنم که ثباتی که وجود داشته انشالله تبدیل به یک موتور محرکه بهتر برای نظام خواهد شد برای انجام خدمتگذاری بیشتر و حل مشکلات مردم.
بسیار عالی. آقای دکتر امینی، نکته ای رو راجع به اصل 131 شما میخواستید بفرمایید؟
عرض کنم خدمت شما که بیانات شیوا و جامع آقای دکتر ثروتی، من فقط یک نکته ای عرض کنم. ببینید، ما الحمدلله همطور که فرمودن نظام چون 40 سال، بیش از 40 سال آب دیده شده و ما قوانینی که امروز داریم کاملا مشخص و متقنه. ببین، ما در اصل 116، اصل 131 قانون اساسی که خب همه این چند روز طبیعتاً خیلی بهش برخوردن، خیلی کامل فهم می‌کنن دیگه، همه دوستان تسلط دارن. ما اصل 116 قانون اساسی هم داریم. در اون اصل قید می‌کنه که نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات اعلام آمادگی کنن. اما وقتی میایم تو ماده 3 قانون انتخابات ریاست جمهوری، خیلی زیباست، اولش قید میکنه وزارت کشور در غیر از اصل 131، یعنی این قانونگذار همونجا خیلی جامع نگاه میکنه، همون اول در واقع بر ماده 3 قانون انتخابات ریاست جمهوری میگه در وزارت کشور در غیر از اصل 131 قانون اساسی موظف است حداقل 5 ماه قبل از پایان دوره 4 سال ریاست جمهوری مقدمات انتخابات را فراهم کند. اما در اصل 131 ما خب بنابر اصل قانون اساسی موظفیم در ظرف 50 روز در واقع این انتخابات رو برقرار کنیم. همونجوری هم که شما در متن پیام تسلیت از آقا میبینید، انقدر زیبا و انقدر دقیق در این که اول تسلیتشون میفرمایند بعد خیلی دقیق میکنن اینجانه 5 روز عزای عمومی اعلام میکنم و ملت ایران، ملت عزیز ایران تسلیت میگویند. جناب آقای مخبر، طبق اصل 131 قانون اساسی در مقام مدیریت قوه مجریه قرار میگیرید و موظف است به همراهی رؤسای قوه مقننه و قضایه ترتیبی دهند که ظرف حد اکثر 50 روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. ببینید، هم قانون اون الحمدلله قانون جامعیه و الحمدلله قانون گذار قشنگ کامل دیده، هم با رهبری حکیمانه از تاقا این قصه در همون پیام اول قانون اجرا میشه و ما وارد فرایند میشیم. شما اگر دقت کنید فردای در واقع اتفاق هیئت رفاهی تشکیل شد و اون جدول رو، جدول زمان بندی اعلام شد، یعنی الان تقریبا تمام دستگاه الان در جریان هستن که جدول زمان بندی انتخابات تا کی هست و مشخصه. حالا حتما دوستان دیدن، انشالله که فرایند انتخابات به خوبی برگزار میشه. ما در خدمت شما هستیم.
انشاءالله. ممنونم آقای دکتر ثروتی. خب همه دنیا دیدن مراسم بدرقه و تشییع پیکر رئیس جمهور شهید و همراهانشون رو در شهرهای مختلف. مردم نشون دادن که پایکار نظام و انقلاب هستند. من میخوام تحلیل شما رو از نقش مردم در اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران بدونم و چقدر مردم میتونن مؤثر باشن در اقتدار نظام جمهوری اسلامی.
بله، من یه استناد تاریخی البته میکنم و بعد میام فرایند انقلاب و شکلیش رو تا حد محدودیت زمانی که داریم صحبت میکنم. ببینید، حتی امام معصوم هم وقتی که میخواهد به اصطلاح حضوری در صحنه داشته باشد، ولو اینکه معصوم است و منصوب الهی است، در خطبه شیخ شقی حضرت میفرمایند که لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، علاوه بر اون حجت آسمانی وجود مردم یا ناصرین کسانی هستند که در این صحنه مدد میرسانند یا مقبولیت عرفی رو ایجاد میکنند، به تعبیری، حالا تعبیر تحت لفظی است. بنابراین امام معصوم هم وقتی شرایط را میبیند و حضور مردم هست در صحنه میآید. کما اینکه میبینید امامان معصوم دیگه بعد از به اصطلاح امام قیام عاشورا، میبینید خیلی از امامهای ما علارغم معصومیت به دلیل اینکه شرایط و محیط یا مردم زمینه‌شو نداشتن قیام نکردند و اون وظیفه و تکلیف الهی و امامیت و معصومیت خودشونو در قبال تبلیغ و سایر موارد انجام دادن. خب میام سریع به زمان انقلاب میرسیم. امام قبل از انقلاب برای اینکه این شرایط رو فراهم بکند یک کار مردمی کرد. حتی بعضی از کسا که دست اسلحه میبردن، امام میگفت من اصلا احتیاجی به کار مسلحانه ندارم، من اصلا حرکت مسلحانه رو تجویز نمی کنم، برید کار فرهنگی رو مردم بکنید. بنابراین مردم رو می گفتن بسازید، آماده کنید فکرشون و ذهنشون رو و اون بستر فرهنگی رو ایجاد بکنید، انقلاب ایجاد می شود. کما این که وقتی گرفتنش گفتش که گفتن که خب تو با کی می‌خواستی انقلاب بکنی؟ اون کسانی که من مد نظرم هست اونها در گهواره‌ها هستن یا کودکن یا کوچکن و بزرگ میشن و به شما نشان میدهن. خب انقلابی شکل میگیره که 98% مردم در صحنه هستن، با قانون اساسی، با رأی دادن به جمهوری اسلامی، این شرایط رو فراهم کردن. این مردمی هستن که نقش ایجاد کردن. طبیعتاً در تداوم حرکت انقلاب خب فراز و فرودهایی دارد، ریزش و رویش هایی دارد که این شرایط رو تسهیل کرد در جاهایی در مواجهه با دشمنی که به شدت برای ما در واقع سناریوهایی طراحی کرده بود در قالب‌های مختلف که بازم الان وقتش نیست بگم. اسناد به استناد اسناد سفارت آمریکا، کتابای 7 تا 16 اسناد لانه جاسوسی، شیطنت‌ها و سناریوهایی که در این جاسوسخانه انجام می‌شد نشان می‌دهد که اونها واقعا برنامه‌ای داشتن، کما که همین الان هم دارن. شما انواع کودتاها، اشغال‌ها، نمی‌دونم جنگ تحمیلی، درگیری‌های خیابونی که ایجاد کردن، همه اینا نشان میدهد که از بیرون سرویس‌های اطلاعاتی وابسته به استعمارگرانی مثل آمریکا و برخی از کشورهای غربی در همراهی با برخی از ابعاد و اصلاح منطقه‌ای بالاخره شیطنت‌هایی کردن. اما در بهترین حالت این مردم بودن که حکومت رو نگه داشتن، حکومت رو حفظ کردن و همین الان هم جلوتر از مسئولین دارن در صحنه کار میکنن. شما دقت کنیم، من اینو مجبورم بگم، 4-5 تا سناریو در همین چند روز انجام شد که هر انسانی که ذره همیت ملی داشته باشه و دلش برای کشورش به اسم ایران بسوزه، اینها یک آیات و نشانه هایش برای اینکه خیلی راحت اصلاح حرکت بکنه. هر کسی که ذره شک داره، شما ببینید در یک حرکت چند میلیونی در تهران، بزرگترین به اصطلاح حرکت خیزش عمومی مردم برای به اصطلاح پاسداشت آقای رئیسی رحمت الله علیه و همراهان و همرزمانش در صحنه حاضر میشن. خب این صحنه رو در هیچ کجای دنیا نمیبینید. متقابلا همین رو در استانهای دیگه هم میبینید، یعنی در خراسان جنوبی که گوشه ای ترین استان ما و شاید یکی از محروم ترین استانهای ماست که آمیخته ای از اقوام و حتی به اصطلاح ادیان مختلف درش هستش، منظور شعبات دینی که وجود دارد،
باز میبینیم اونجا چند صد هزار نفر مردمی که کلشون شاید یه میلیون یا میلیون خوردهی باشن باز در صحنه حاضر میشن. در مشهد باز بیش از محاسبه کردن 3 میلیون جمعی، یعنی در یک استان. باز هم بیان جلوتر در تبریز شما میبینید که چه انبوه جمعیتی اومده بود که به اصطلاح برای این پاس داشته. تازه یک امام جمعه‌ای که همرزم آقای رئیسی علی الله بودن. و خب متقابلا شما ببینید در یک شهری مثل مراغه، ببین از سطح کشور اومدیم استانها، اومدیم شهرستان تبریز و اومدیم یه شهری به اسم مراغه، یه شهری که در واقع یک شهر بخشی از یک استان است، شاید در حاشیه استان آذربایجان شرقی هم تعریف بشود. شما ببینید مردم چه کردن. خب اینها فکر میکنم برای هر انسانی که دلش پاکه، فکرش پاکه، باید کفایت بکنه که این حضور این مردم در صحنه چه پیامی میتواند داشته باشد، چه پیامدهایی میتواند داشته باشد، چگونه میشود این نظام رو حلاجی کرد بر مبنای اینکه آیا مردمی هست یا نیست. در خدمت شما.
بله، مقام معظم رهبری هم امروز در فرمایشاتشون با خانواده شهدای خدمت اشاره کردن که تشییع باشکوه شهدا نشان داد که ملت ایران زنده است. بله. این هم فرازی از فرمایشات مقام معظم رهبری بود. اما جناب آقای دکتر امینی،
یه اجازه دارم
بفرمایید.
مسئله هست میگه که دکسل دلبران گفته از زبان دیگران، همونجوری که فرمودین هم مقام معظم رهبری تجلیل کردن، هم آقای سروتی فرمودن مردم ما واقعا بی‌نظیر بودن. من فقط می‌خواستم چند تا در واقع اشاره بکنم. بعضی از این خبرنگارا و این اساتید دانشگاهی و حالا تاریخ پژوهان خارجی در این راهپیمایی ما شرکت کردن. من فقط می‌خوام چند تا از این نظرات این دوستان بگم. این چقدر اون که اونها اعتراف می‌کنن، اونهایی که ما می‌گیم، یه استاد دانشگاه استاد آمریکایی دانشگاه بیروت میگه من در مراسم تشییع رئیس جمهور رئیسی هستم، میلیون ها نفر در خیابان ها در غم شهادت اون هستن. خبرنگار نروژی میگه سیل جمعیت ایرانیان در خیابان ها در سوگ مرگ رئیس جمهور رئیسی. جلوتر یه روزنامه‌نگار بریتانیایی میگه من در مراسم تشییع جنازه رئیس جمهور ایران هستم، میلیون ها نفر در خیابان هستند. آنچه رسانه های غربی در مورد نفرت از رئیسی در ایران به شما گفتن دروغ است، در گذشت او ضایعه‌ای برای همه جهانیان است. این خیلی مثلا موجوده که از بهترین برنامه‌های در توییتر یا شبکه ایکس میگه که تخمین زده میشه بیش از 100 هزار نفر، اون از زن خودشون معمولا کمتر هم میگن، ولی همین که اعتراف میکنن به نظرم فوق‌العاده است.
تخمین خبرنگارای مریضی هم بودن.
بله، آلمانی بله.
خیابون‌های خلوت میرفت فیلم میگرفت، بله، بعد میگفتش که این جمعیتی نبوده. این
از اون همینه که حالا یه خبرنگار من بی بی سی و سی ان ان دیدم که یعنی خیلی از این خبرنگارا نقل کردن که آقا اگر برای اعتراضات و برای این اختشاشات بود الان بی بی سی و سی ان ان پخش زنده پخش میکردن، ولی اگه وقتی میخوان محبوبیت در صحنه بودن مردم ما نشون بدم متاسفانه سانسور میکنن و از این کارهای در واقع
غیر از این انتظاری نمیدید.
بله، بله. این که فرمودید نکته جالب کامنت هایی بود و یادداشت هایی بود که مردم در زیر پست بی بی سی در مورد شهید مالک استاندار آذربایجان شرقی گذاشته بودن که در واقع برخلاف اون چیزی که بی بی سی مطرح کرده بودن مردم.
بله، دقیقا مردم خدا رو شکر الان نه فقط حضور در صحنه دارن، همون جایی که سروتی فرمودن در خیابون‌ها، در فضای مجازی هم واقعا الان هوشیار شدن بعد از اتفاقات که گذشت. متاسفانه واقعا بیدار شدن. حتی من دیدم در پیج بعضی از این، در صفحه مجازی بعضی از این حالا افراد مشهور، حتی رفتم تو واکنش دادن. آقا شما با کوچکترین اتفاقی واکنش نشون بدید، الان نمیخواین واکنش نشون بدین، چرا نباید این واکنش نشون؟ وقتی یک ملت عزاداره و اینطور عزاداریش رو نشون میده، اینطور نشون میده که واقعا این ملت داغداره، اما شما ماجرای جور دیگه نشون میدین. خدا رو شکر این در واقع حضور مردم نشون داد که نظام ما، مردم کماف سابق محکم پای نظامشون هستن. در خدمت.
بله، خب بریم سراغ در خصوص در واقع احترام جهانی به شهدای خدمت. میخوام آقای دکتر امینی با شما صحبت بکنیم. از مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل گرفته تا حضور عالی رتبه ترین مسئولان منطقه‌ای و جهانی که خب فکر میکنم قریب به 65 کشور
هیئت خارجه
حضور پیدا کردن در ادای احترام.
عرض کنم خدمت شما که لازم اگر
بله بله بفهم
عرض کنم خدمت شما، من تون در روزی که هیئت های خارجه تشریف می آوردن و ادای احترام میکردن خدمت عزیزان در صدا شما داشتم که جامعه جمع بودم اونجا دوستانم عرض کردم قریب به 65 امروز هم در واقع رئیس جمهور عراق تشریف آوردن. اینی که بسیاری از مجامع بین المللی سازمان ملل ادای احترام میکنه، اجلاس انرژی اتمی یک دقیقه سکوت میکنن، من رؤسای کشور آقای پوتین اون بیانیه رو دادن، سید حسن نصرالله اون بیانیه فوق العاده دادن، رئیس فیفا حتی واکنش نشون میده، من نمیدونم همه واکنش نشوندن بعضیا چرا در واقع واکنش نشوندن. ببینید عرض من همینجاست، ببینید شما وقتی یک تیم دیپلماسی دارید در کشور ما، چه رئیس جمهور شهید اون چه واقعا آی دکتر امیر عبدالله یا نه عزیز، من چند تا مثال میخوام اینجا بزنم. این اول شاید یکم نکتر ظریف عرض کنم، وقتی دختر حاج قاسم میاد انگشتر رو به خانواده شهید امیر عبداللهیان میدن که در واقع در کفن ایشون قرار بدن، این نکته ای که خیلی در افواه عمومی مطرح بود که آقای امیر عبداللهیان همون حاج قاسم دیپلماسیه، یا این چیزایی که در مردم میگن چه در این من در این صفحات میگن حاج قاسم دیپلماسی، امیر مقاومت، این عناوینی که برای شهید امیر عبداللهیان استفاده میکنن، این همینجاست. ببینید هم در حوزه محور مقاومت، از اونور در حوزه همسایگان، شما اون اتفاقی که در سالگرد حاج قاسم بر کرمان افتاد، خب طبیعتا این حق ما بود که با اون تروریست ها برخورد کنیم، خب تعقیب کردن، دنبال کردن و برخورد کردن، حالا یه قدری در واقع باعث سوء تفاهم شد با کشور پاکستان. ولی شما ببینید به فاصله چند ماه چقدر این قصه خوب مدیریت میشه که اولین کشوری که میاد در واقع بیانیه میده و بعد از اون عزای عمومی اعلام میکنه پاکستانه، کشوری که ما به فاصله چند وقت امکان جنگ داشتیم با هم به خاطر اون اتفاقاتی که افتاد، میاد روابط انقدر خوب مدیریت میشه که در واقع نه تنها به ما جنگ نمیریم، به سمت این میریم که این کشور عزای عمومی اعلام میکنه و انقدر هیئت‌های گسترده از این کشور تشریف میارن. در مورد آذربایجان هم همینطور، ببین حالا اصلا اتفاقی که پیش اومد اصلا ارتباطی به دولت نداره، بس شخصی بود، ولی انقدر این قصه خوب مدیریت شد، خدا رحمت کنه هم آقای دکتر رئیسی و دوستان آقای امیر عبداللهیان، این که اصرار داشتن اصلا برای این سد خداآفرین تشریف ببرن، واقعا یه بخشش به خاطر این که واقعا آقای رئیسی آقای امیر عبداللهیان علاقه مند بودن که روابط ما با کشور آذربایجان هم رو به پیشرفت بره، یا همین اتفاقی که در مورد کشور عربستان افتاد بعد از اون اختلافاتی که پیش اومد، الان ما الحمدلله روابطمون با عربستان بهبود پیدا کرده و حجاج اون میرن میان، این مشکل برطرف شده. شما ببینید در کنار همین قصه آقای امیر عبداللهیان در مرداد 95 از وزارت امور خارجه خارج شدن به دلایلی که حالا شاید اینجا جاش نیست گفتنش. به فاصله چند ماه 3 اسفند همون سال ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه رو برگزار میکنن. در این مدت کوتاه شما می‌بینید در عرف بین‌الملل اصلا برگزاری همچین کنفرانسی واقعا تقریبا به قول فنی دوستان در امور خارجه کار نشدی، اصلا کار واقعا، ولی این اجلاس برگزار میشه، اجلاس واقعا قوی برگزار میشه، اجلاس فوق‌العاده برگزار میشه، دو روز واقعا هیئت‌های مختلف تشریف میارن و این نشون میده که این در واقع شخصیت خود آقای امیر عبداللهیان بود که ایشون در عرف بین‌الملل قابل احترام بود. به قول دوستان ما در امور خارجه آقای امیر عبداللهیان یک پروتکل جدیدی به پروتکل امور خارجه اضافه کرد، به عنوان پروتکل اخلاق، یعنی انقدرشون اخلاق مدار برخورد میکرد، انقدر مردمی برخورد میکرد که دوستان این چند روزه من در مراسم تشییع باشون قدم زدم، بخش آخرام باشه آقای سروتی خدمتتون استفاده کنیم بیشتر در حوزه بین الملل عرض کنم، نقل میکردن میگفتن ما با امیر عبداللهیان در این ایام اتفاقات طوفان الاقصا شما شاید اتفاقی برای شما بیفته کمتر مسافرت برید، ایشون میگفت که وزارت امور خارجه یک شهید هم احتیاج داره. فکر می‌کنم ایشون واقعا به خواسته قلبشون رسیدن، واقعا زحمتی که ایشون کشیدن، شما ببینید در ماجرای اون حمله به کنسولگری ما در سوریه، روزهای اول خیلی از کشورها اینطور میگفتن که نه ایران حقی نداره برای پاسخ خودن، ولی انقدر خوب تبیین شد، انقدر خوب در اون چند روز مواضع اصولی و قانونی و به قوانین بین‌الملل تبیین شد که نهایت روزهای آخر گفتن آقا باشه بزنید، ولی حداقل یواش بزنید، یعنی این رو در این اصطلاحی که و اون واقعا عملیات فوق‌العاده وعده صادق اتفاق افتاد، این حتما کنار هم بودن میدان و دیپلماسی که ارزشمنده و این که عرض کردم بازم وقتی دختر حاج قاسم میاد انگشتر رو میده برای کفن شهید امیر عبداللهی نشون میده، علاقه شخصی و ارتباط قلبی ایشون با حاج قاسم نشون میده و این که باور داشتم که میدان دیپلماسی کنار هم دیگه است. آقای سعدی ما جسارت کردیم خدمت شما هستیم. ببخشید.
آقای دکتر نکته‌ای دارید؟ من سوال رو بپرسم خدمتتون.
خواهش می‌کنم. بدارم فکر می‌کنم ایشون به اندازه کافی گفتن دیگه.
من می‌خوام یه در واقع نکته تکمیلی رو خدمتتون عرض بکنم و نظر شما رو راجع به موضوع بدونم. خب ما در حوزه سیاست خارجی شکی درش نیست که اقتدار و ثبات نظام سیاسی کشورمون ثابت شده است، اما در انتخابات پیش رو باید چه اقداماتی به نظر شما انجام بشه که این ادامه دهنده راه در واقع هم رئیس جمهور شهیدمون و هیئت همراهشون باشه؟
خب ببینید، ریل گذاری که جمهوری اسلامی کرده گفتیم در طول زمان شکل گرفته، علی‌رغم همه شیطنت ها و موانعی که دشمنان خارجی و شاید برخی از ایادی در همراهی با اونا انجام دادن، جمهوری اسلامی از همه اینها موفق بیرون اومده. بنابراین نگرانی به لحاظ این که ما از بعد سیاست خارجی تا این مرحلهی که موفق بودیم و این فضایی که جناب آقای رئیسی رحمت الله علیه و تیمشون دستگاه سیاست خارجی ما ایجاد کردن، خب تا یه مرحله بسیار زیادی موفق هستیم. یعنی تعارف نداریم بعد از وعده صادق. اگر ما منطقه‌ای بودیم بعد از وعده صادق ما جهانی شدیم. این واقعیتیه. پس سطحمون رو ما باید کنترل بکنیم دیگه، شیبه نزولی نداشته باشیم. یعنی این سطح باید توسط مجموعی که در واقع میاد و این با انتخابات آینده تصدی مقام ریاست جمهوری و دستگاه اجرایی رو بر عهده میگیره، باید این فضا نه تنها حفظ بشه بلکه ارتقا پیدا بکنه و به اون نقطه های مطلوبی که حالا به تعبیر مقام معظم رهبری قله هاست برسیم. خب این مسیر طبیعتاً به قله رسیدن هرچی مسیر بالاتر میره یکم به قول خودمون جاده ها گذرها تنگتر میشه و باید افراد قوی تر و غنی تر و افراد بسیار با عزم و اراده بیشتر بیان توی این فضا رو ادامه بدن. خب ما طبیعتاً در دستگاه سیاست خارجی اشاره کردم در قبل هم وضعیتمون خوبه، اما برای اینکه بتوانیم از این شرایط عبور بکنیم ما باید در واقع افرادی را که میخواهند بیاین تو سطح داخل اینها رو دقت داشته باشیم. ببینید دیگه الان سطح خواسته ها و مطالبات مردم با زحماتی که آقای رئیسی کشیدند و واقعا شب و روزشون رو گذاشتن، دستگاه به اصطلاح اجرایی کشور افرادی رو میطلبه که بتوانن این کارهای باقی مانده ناتمام و در یک سطح بالاتر با یک نگاه و افق بالاتر با یک سپهر جدیدتر این ادامه مسیر رو به نقطه‌ای برسونن که موفقیت بیشتر، رفاه، خوشبختی، سعادت، وضعیت معیشت اقتصادی، بهبود وضعیت فرهنگی اجتماعی رو ما شاهد باشیم. امنیت برقراره الان، اما مؤلفه‌های دیگر ما باید بدونیم. یه واقعیتی است که باید توجه بیشتر بهش بکنیم که مردم از بعضی از موارد ممکنه گلایه‌ای هم داشته باشن، خصوصا وضعیت اقتصادی. باید برنامه‌های اقتصادی خیلی دقیق باشه. خب فردی که میخواد بیاد این فضا رو مدیریت بکنه چه کسی باید باشه؟ افراد درجه یک باشن، درجه دو باشن، درجه سه باشن؟ طبیعتاً هر کسی نباید دیگه خودشو الان بیاد این وسط میدون بیاد عربده کشی به قول خودم بکشه انا رجل بگه. هر فردی نمیتونه الان این کارو بکنه. بنابراین خیلی از کسا ممکنه قربتن الله بیان بگن آقا ما میتوانیم میتوانیم میتوانیم. نه، به نظر من شورای نگهبان اینجا باید خیلی دقت بکنه. فرایند نظام بر اساس دیدگاه امام، اندیشه های امام و رهبری و دکترین نظام و سیاست های کلان نظام و اجراییاتی که دولت فخیمه آقای رئیسی رحمت الله علیه انجام دادن به یک نقطه ای رسیده است که این صد گفتم دیگه نمیشه پایین، باید جلوتر بریم و بالاتر. خب افرادی که میتونن این کار انجام بدن، فارغ از اینکه که همه ممکن مدعی باشن، باید آنالیز درستی داشته باشیم و غربال درستی انجام بشه که بتوانیم همین مسیر انقلابی و جهادی رو ادامه بدیم، وگرنه دوباره مردم دوچار مشکل